بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه عرض شد درس هفته گذشته تماما رد بر مذهب غیر مشهور بود. عرض شد ما اگر علم اجمالی به یک تکلیفی داشتیم مخالفت عملیش جایز نیست و الا مخالفت التزامیه که سرایت به خارج نکنه گفتیم عیبی نداره. همون مثالایی که زدیم، دفن میت منافق نمیدونیم واجبه یا حرامه، خب اینجا شک در تکلیفه، ما اصالت البراءه جاری میکنیم، میگیم نه واجبه نه حرامه، حکم به اباحهش میکنیم. حالا این عیبی داره؟ ایشون میگه مخالفت عملیه که نداره، بالاخره شما در خارج یا فاعلی با اون احتمال وجوب موافقه یا تارکی با اون احتمال حرمت موافقه، اما در دل فقط شما ملتزم نشدی، منقاد نشدی به اون حکم الله. گفتیم مخالفت در دل عیبی نداره. در مقابل غیر مشهور که میگفتن نه، هر یک از احکام شرعی چه توسلی چه تعبدی غیر از امتثال خارجی اعتقاد قلبی هم میخواد. شما درباره میت منافق که نمیدونی واجبه یا حرامه ولی میدونی یه دونش هست، نمیتونی حکم به اباحه بکنی، برای اینکه این اباحه معناش اینه که ملتزم نشدی به حکم خدا، نه به وجوبش نه به حرمتش، و این جایز نی. خب ما این ادله رو رد کردیم، گفتیم ما دلیل نداریم بر اینکه موافقت در دلم واجبه. شما اگه کار خارجی رو انجام بدی یک واجب توسلی ولی در دل ملتزم به وجوبش نشی، عیبی نداره. اون ادله‌ای که میگفت التزام لازمه ما قبول نداریم. حالا همون حرفای هفته گذشته رو ایشون دیرو با یک بیان مختصری دوباره تکرار کردن. آقایون غیر مشهور، شما که میگید موافقت التزامیه واجبه، انسان تمام احکام شرعیه رو باید در دل ملتزم بشه، از شما سوال میکنیم آیا در این جایی که میت منافق یا واجب عند الله یا حرامه، شما میگید التزام لازمه، یعنی التزام به اون حکم واقعی عند الله؟ اگه اینه مقصودت، ما خبر نداریم که، ما خبر نداریم که خدای متعال میدونیم برای مؤمن و مسلمان دفن کافر دفن و واجب کرده، میدونیم برای کافر هم دفن و حرام کرده، اما راجع به میت منافق که ما اصلا خبر نداریم شارع مقدس چیکار کرده. اگر شما مقصودتون اینه که ما باید ملتزم بشیم به اون حکم اللهی که خدای متعال در لوح محفوظ جعل کرده، که ما خبر نداریم. اگر پیش خودم بخوام یه دونشو ملتزم بشیم، او که محذور تشریع داره، پس او مقصودتون نی. لابد مقصودتون اینه، میگید باید ملتزم بشی به احدهما مخیرن، یعنی مخیری بین وجوب و حرمت، یه دونشو در دل ملتزم بشو. اگر مقصودتون اینه، عرض میکنیم این باید یه خطاب جدیدی بیاد. اون دلیلی که میگه دفن میت منافق چه حکمی داره، او که دلالت بر تخییر نداره. اگر شما میخواین بگین اخذ به احده ما مخیرن لازمه، حتما یک خطاب جدیدی باید بیاد، و اون خطاب جدیدم از دو حال خارج نیست، یا توسلیه یا تعبدی. توسلیش به این جوره، مردم اون جایی که مرددید بین وجوب و حرمت میخواین انجام بدین، میخواین ترک بکنین. تعبدیش هم به اینه، مردم اون جایی که مرددید بین وجوب و حرمت، در دلتون باید ملتزم به یکی بشین. اون خطاب جدیده یا اونجوره یا اینجوره. میگیم اولا چنین خطاب جدیدی ما نداریم، نه اون توسلیشو نه اون تعبدیشو، و ثانیا اون توسلیش مستلزم یه اشکالی هم هست، مستلزم اینی که متکلم حکیم مثل پروردگار از ما تحصیل حاصل کرده باشه. مردم یا این کارو انجام بدید یا ترک بکنید. خب قبل از اینم که شارع اینو بگه، مردم خودشون یا انجام میدن یا ترک میکنن. پس نتیجتا التزام به احده ما مخیرن احتیاج به یک خطاب جدیدی داره، و اون خطاب جدید یا نداریم یا اگرم داشته باشیم مستلزمون اشکاله. پس خطاب جدید نداریم. حالا که خطاب جدید نداریم، پس التزام به احده ما مخیرن هم لازم نیست. اگر بگی چرا خطاب جدید نمیخواد، ما یه ادله ای داریم که باید مردم ملتزم بشن به ما جا به نبی. خب در این دفن میت منافق هم جا به نبی یا وجوبه یا حرامه. خود همون ادله میگه التزام به ما جاء به النبی لازمه، اینجا بالاخره ما جاء به النبی داریم، حالا یا به عنوان وجوب یا به عنوان حرمت، همون ادله کافیست برای التزام به عهد امام مخیر. ایشون میگه نه، اون ادله بر فرضم تمام باشه، میگه در دل باید مسلمونا به احکام الله ملتزم بشن، اما اینکه به عهد امام مخیرن دلیل نداریم. پس خلاصه یا با اون بیان اون هفته یا با این بیان مختصر دیروز ما ثابت کردیم که مخالفت التزامی عیبی نداره، مخالفت اگر سرایت به خارج بکنه اونجا عیب داره. خب اینا همه اشکال، یعنی یک اشکال تفصیلی اون هفته، یک اشکال مختصر دیروز، ولی ایشون با لاکن میخواد یه تأییدی از غیر مشهور بکنه. ایشون میگه بعید نیست ما حرف غیر مشهور رو بپذیریم. از کجا؟ علمای بزرگ ما که دیرو اسم آوردیم، اینا یه مطلبی گفتن، این کلامشون اطلاق داره، ما میتونیم از اطلاق کلام اونا به نفع این آقایون استفاده کنیم. اومدن گفتن چی؟ آمدن گفتن شما نمیتوانی احداث قول ثالث بکنی. الان میت منافق که دفنش واجبه یا حرامه، اگه شما بگی نه واجبه نه حرامه، حکم به اباحه بکنی، احداث قول ثالثه. شما یقین دارین این اباحه حکم الله واقعی نی، ممنوع است آدم رجوع کنه به حکم اللهی که به چیزی که میدانه برخلاف حکم الله واقعیه و میدانه احداث قول ثالثه، این ممنوعه. ما از این ممنوعون اونهای استفاده میکنیم. این ممنوعیت هم اونجایی رو میگیره که مخالفت عملیه داشته باشه، مثل اون قضیه جهری که دیرو مثال زدم. اگر کسی بگه من نه استحباب جهر رو قبول دارم، نه حرمت جهر رو قبول دارم، اباحه رو قبول دارم، خب این مخالفت عملیه داره. اگر شما بگی اباحه داره جهر در روز جمعه، میگیم آقا این اباحه شما احداث قول ثالثه و مخالفت عملیه هم داره. یا در دفن میت منافق که مخالفت عملیه نداره، اگر شما بگی اباحه احداث قول ثالثه مخالفت عملیه نداره، این آقایون اومدن گفتن جایز نی. شما نمیتوانی رجوع کنی به یک حکمی که میدانی این حکم برخلاف حکم الله واقعیه، این اطلاق داره. یعنی این حکم سومی که الان به شما رجوع کردی چه مخالفت عملیه داشته باشه چه مخالفت عملیه نداشته باشه، اینا گفتن ممنوعه. با این اطلاق کلام علما میتوانیم تأیید بکنیم این مذهب غیر مشهور رو، بگیم بله احداث قول ثالث مثل اباحه دفن میت منافق جایز نی، ولو مخالفت عملیه نداره، ولی طبق کلمات اون علما جایز نی. خب بلافاصله امروز میخواد برگرده؟ نه، همین دو سه دقیقه فقط ما دیروز موافقت کردیم، ولی میخوام از حرفمون برگردیم، دوباره میخوام برگردیم به حرفای روز اول. خلاصه عنایت داشته باشین آقا، شیخ خیلی بالا و پایین میکنه، ولی ایشون هم حرف ابتداییش هم حرف نهاییش با مذهب غیر مشهور مخالفه. خلاصه هم مطالب اون هفته قطع نظر از دیروز که آره دو سه دقیقه از اطلاق کلمات علما یه موافقتی باشون کردیم، ایشون ابتداء کارش و نهایت کارش اینه، موافقت التزامیرشون واجب نمیدونه. لازم نیست در احکام توسلیه غیر از عمل خارجی در دل هم باید ملتزم باشی، نه، مخالفت التزامی عیبی نداره. در همون دفن میت منافق شما بگی از عدم وجوبش، از عدم حرمتش و قائل به اباحه بشی، عیبی نداره. چرا؟ فقط درست این اباحه برخلاف حکم الله واقعیه، اما چجور مخالفتی التزامیه؟ و ما هم که گفتیم مخالفت التزامی عیبی نداره. نه هم سر ره همین آقایونی که دیروز ما اسمشون آوردیم آدرس هم دادیم جاهاشونو، دو نفرشون تصریح کردن گفتن جایز است انسان. همین آقایونی که دیروز کلماتشون رو خوندیم و گفتیم اینا میگن ممنوع است رجوع به قول سوم، همونا یکی دو نفرشون صاحب فصول و مرحوم نراقی اینا تصریح کردن گفتن میشه انسان به دو تا اصل عمل کنه، یعنی بگه اصل عدم وجوب دفن میت منافق، اصل عدم حرمت که نتیجهش بشه اباحه که یک قول سومه، عیبی نداره، تصریح کردن. ولو دیرو اطلاق کلامشون این بود که قول سوم جایز ذهنی، ولی بعضیاشون تصریح کردن گفتن نه بابا عیبی نداره، درسته این دو تا اصل اگر شما جاری بکنی و بگی اباحه داره، حکم الله واقعی تر شده، اما چه جوری تر شده؟ در دل، بله در خارج که طرحی نکردی شما، نه هم سر ره. میخوایم اطلاق دیروز رو به هم بزنیم، همون آقایون دیروز که اطلاق کلامشون اجازه نمیداد ما دو تا اصل جاری بکنیم و یک حکم سومی به دست بیاریم، اون اطلاق کلامشون بود، ولی بعضیاشون غیر واحد من المعاصرین، صاحب فصول و همچنین فاضل نراقی، همون آدرسایی که دیروز دادیم مراجعه بکنین، در همون جا که اون حرفو زدن تصریح کردن، چند نفرشون تصریح کردن در همون مسئله اجماع مرکب که دیروز اون عبارت ازشون خوندیم، حالا میخوام تصریحشون رو بخونیم. آمدن اینجور گفتن، گفتن عزت تزل اصلان حکمه، اصلان کدومه؟ اصل عدم وجوب دفن میت منافق، اصل عدم حرمت دفن میت منافق. گفته درسته این دوتا اصلا رو اگر شما جاری بکنی اباحه از توش در میاد و یک قول سوم از توش در میاد، اما عیبی نداره. چرا عیبی نداره؟ برای اینکه طرح قول واقع شده، طرح حکم الله شده، ولی التزاما، یعنی در دل شما نه به وجوب التزام عمل کردی نه در حرمت، اما خارجن بالاخره به یه دونش عمل کردی. آمدن گفتن اگر دوتا اصل، از عدم وجوب دفن میت منافق، از عدم حرمت، گفتن این دوتا اصل اقتضا اگر کرد یک حکمی را که علم داریم به مخالفت احد حمال الواقع، یعنی اگر گفتیم از عدم وجوب، از عدم حرمت، این دوتا اصل رو جاری کردیم که یک اباحه از توش در میاد که یقین داریم مخالف با واقعه، سر ره به جوازه، این به جواز جار و مجرور متعلق به سر ره. همون آقایونی که در اون مسئله اجماع مرکب به طور اطلاق گفته بودن ممنوع از احداث قول ثالث، بعضیاشون تصریح کردن به جواز عمل به کلل اصلین، یعنی هم بگو از عدم وجوب دفن، هم از عدم حرمت، هر دو رو جایز دونستن. گفتن عیبی نداره. چرا؟ چون مخالفتش فقط التزامیه و الا در خارج که مخالفت نداره. بعدم قیاس کردن بعضیاشون، صاف فصول، به همون صفحه مراجعه بکنی، صاف فصول وقتی خواسته بگه در شبهه حکمیه شما میتونین دوتا اصل جاری کنی و به یک حکم سومی رجوع کنی، گفته مثل شبهه موضوعیش، موضوعیش کدوم بود؟ همون امرأه مردده. چطور شما در اون امرأه مردده که نمیدونستید وجهش واجبه یا حرام، میگفتید نه واجبه نه حرام؟ خب مخالفت التزامی بود و الا در خارج بالاخره یا اون وقتیو انجام میده یا انجام نمیده. آمده شبهه حکمیه رو قیاس کرده به شبهه موضوعیه، گفته چطور در اون امرأه مردده میگه از عدم وجوب، از عدم حرمت، به حالی که واقعا یا واجبه یا حرامه؟ چون عیبی نداره به خاطر مخالفت التزامیه، شبهه حکمیش هم که دفن میت منافق، همون حرفی که ما روز اول زدیم، ما روز اول گفتیم آقا چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه، شما اگر اصل جاری بکنی و با این جریان اصلت مخالفت التزامی بکنی عیبی نداره. حالا این همون برنامه رو آقای صاحب فصول فرموده، گفته در شبهه حکمیه ولو اون اباحه اصل سومیه مخالف حکم الله واقعیه، ولی به اون دوتا اصل جاری بکن چون مخالفت عملی نداره. بعدم قیاس کرده گفته مثل اون اصلین متنافیین در موضوعات، چطور اونجا شما میگی نه وقتیش واجبه نه حرامه، با حال این که واقعا یا واجبه یا حرامه؟ چون یا قسم خورده بر وقت میشه واجب، یا قسم خورده بر ترک وقت میشه حرام. چطور در اونجا اصل جاری میکردی و عیبی نداشت؟ چون فقط مخالفتش التزامی بود، حکمش هم همونه. بله حالا میگن خودشون. آقا بفرمایید. کسی اشکالی داشت؟ بله چه اشکال بود آقا؟
دیگه معمول.
بله من اشکاله ایشونو میدونم، ایشون اشکالش حال هواش تو همون حرف هاست. بله خب عنایت بکنید آقا، ایشون میفرمان که بله، لکن قیاس فی غیر محل. ببینید آقا، ایشون از حرف صاف اصول خوشش آمده که در شبهه حکمیه از عدم وجوب دفن میه، از عدم حرمت، از این حرف خوشش آمده. خب همون حرفیست که خود ما روز اول زدیم، ولی ایشون میگه این قیاست باطله. دیگه بحث میشه بحث علمی ها. الان یه بحث علمی میخواییم بکنی. ایشون میفرمان آقای صاحب فصول بسیار حرف خوبی زده، همون حرفیست که ما هفته گذشته زدیم در شبهه حکمیه. بگو اصل عدم وجوب دفن میت منافق، اصل عدم حرمت. درسته این دوتا اصلا یکیش برخلاف واقعه، ولی چون مخالفت التزامی است عیبی نداره. خب تا اینجاش خیلی خوب، ولی ایشون میگه قیاس کرده به شبهه موضوعیه، گفته همون طوری که در اونجا جایز اجرای دوتا است بگیم از عدم وجوب وقت، از عدم حرمت وقت، اینجا هم مثل اونجاست. ایشون میگه این قیاس درستی نیست، قیاس معل فارقه. از کنه میخوام وارد یه بحث علمی بشیم. این بحث آقا در کتاب براءت فعلا ذهنی ها رو بذاریم کنار، میخوام اون بحث رو توضیح بدیم. اواخر صفحه 222 یم بقی تنبیه علا امورن الاول، با این کتابایی که دست منه، یعنی تنبیه دو اول دیگه، با این کتابایی که دست منه اواخر صفحه 222 میشه یم بقی تنبیه علا امورن الاول. من حالا باید قبل از این که اونو ثابت بکنم یه خودم یه مثالی از خارج بزنم، یه قدری ذهن آماده بشه، تازه بریم سراغ اونجا. سراغ اونجا که رفتیم مطلب روشن شد، برمیگردیم اینجا. ببینید آقا، اگر من یه گوشتی پیدا کردم، حالا فرض میکنیم تهران و اونم منطقه سرچشمه، میدونید که تهران اون منطقه سرچشمه یهودی زیاد داره، خیلی زیاد، مثلا محله یهودی ها، خب مسلمان هم خیلی ها. حالا در اون منطقه من یه تیکه گوشت پیدا کردم، ولی اون مملکت حالا اسلامیه، اما اونجا بالاخره هم یهودی هست هم مسلمان هست. اگر شما در اونجا یه قطعه گوشتی در راه پیدا کردی، خب شک میکنی، چون اونجا منطقه یهودی هست، شک میکنی آیا این حلال یا حرامه. چرا شک میکنی؟ برای اینکه نمیدونی آیا یهودی ها کردن که تزکیه نشده باشه، یا مسلمان ها کردن که تزکیه باشه. پس این گوشتی که شما در اون منطقه پیدا میکنی، شک میکنی حلال یا حرامه. چرا شک میکنی؟ برای اینکه نمیدونی تزکیه شده یا نه. خب در اینجا شما حق نداری اصالت الحلیه جاری کنی، با اینکه ما همیشه در شبهات موضوعی اصالت البراءه جاری میکنیم. معنا نمیدونم این آب پاک یا نجس، اصالت البراءه. نمیدونم این آب غصب یا نه، اصالت البراءه. من دارم میخورم. شبهات موضوعی همیشه اصالت البراءه داره، همیشه اصالت الحلیه داره، اما این قضیه گوشت جدا حسابش. ولو شبهه موضوعیه، شما الان شک دارید که آیا حلال یا حرام، حق نداری مثل شبهات موضوعی دیگه اصل حکمی جاری کنی، یعنی اصالت الحلیه جاری کنی، اون گوشت رو مصرف کنی. نه. چرا؟ برای اینکه شما چرا شک در حلیت داری؟ برای اینکه نمیدانی آیا تزکیه شده یا نه. اینجا شما باید اصل عدم تزکیه جاری کنی. خب به این اصل عدم تزکیه میگن اصل موضوعی. این اصطلاحات هم بدانید بد نی، به درد اونجاها میخوره. اصل عدم تزکیه اسمش اصل موضوعیه. چرا بهش میگن اصل موضوعی؟ برای اینکه به برکت این موضوع روشن میشه. ما الان نمیدونیم این حلال یا حرام، تزکیه شده یا نه. با اصل عدم تزکیه چیکار میکنم؟ میگم این تزکیه نشده، این حیوان میشه میت. وقتی میت شد دیگه میت حلیت نداره. ببینی اصل موضوعی حاکم ما داریم، یعنی ما یک اصلی داریم در اینجا، اصل عدم تزکیه. و با این اصل عدم تزکیه تکلیف این گوش روشن میشه، چون وقتی گفتیم اصل عدم تزکیه یعنی این گوش میت است. وقتی میت شد میت دیگه اصالت الحلیه نداره. پس نتیجتاً در شبهات موضوعیه بلو همه جا ما براءت جاری میکنیم، یعنی اصل حکمی جاری میکنیم، میگیم اصالت الحلیه، اما در این شبهه موضوعیه نمیشه. چرا؟ برای اینکه در اینجا اصل موضوعی ما داریم و اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمیه، یعنی اصل عدم تزکیه این مقدم است بر اون اصل حکمی. اصل حکمی کدومه؟ اصالت الحلیه. پس شبهات موضوعیه شما شنیدین براءت جاری میشه، اصل حکمی جاری میشه، اما اونجاهاییست که اصل موضوعی حاکم نباشه. و در این شبهه موضوعی که ما مثال زدیم اصل موضوعی داریم که این مقدم از حاکمه بر اون اصالت الحلیه. این روشن شد؟ پس ما داریم شبهات موضوعیه که در اونها اصل موضوعی حاکم مقدمه و با بودن اصل موضوعی حاکم نوبت به اون اصل حکمی، یعنی نوبت به اون اصالت الهیه نمیرسه. این مثالی که من از خارج گفتم که اونجا براتون آماده بشه. حالا برگردیم اونجا، ایشون اونجا این مثالی میزنه. اگر یک زنی مردد شد بین اجنبیه و زوجه، حالا به یه جوری که نمیشدم تشخیص بدیم، حالا فرضشو بکنید، یه جوری تصور بکنید یک مردی یک زنی هم الان هست، اون زن نمیدونه آیا زوجش این یا به حساب اجنبیه، این مرد نمیتونه در این شبهه موضوعی اصالت الحکم یاری کنه، بگه اصالت البراءه. شبهات موضوعی، اینم یه مثال دیگه است، شبهات موضوعی درست مجرای براءته، اما کجا؟ اونجایی که اصل موضوعی حاکم نباشه. در اون جاهایی که اصل موضوعی حاکم باشه نوبت به اون اصل حکمی نمیرسه. یه مثالش همون گوشت بود که من مثال زدم، یه مثالش همیشون اونجا زده. پس الان مردی و زنی در یه جان از کردم، بیا الان تصورشو بکنی، هیچ رقم هم امکان نداره که تشخیص بده این زن زوجه است یا اجنبیه. خب شبه موضوعیه، شما نمیتونی اصالت الحلیه جاری کنی، بگی شبهات موضوعیه مجرای براءت اصالت الحلیه تماس با اون زن پیدا بکنه، نمیشه. چرا؟ برای اینکه اصل موضوعی داریم. اصل موضوعی کدومه؟ اصل عدم تحقق زوجیت بین هما. ببینی این اصل موضوعی بهش میگیم اصل موضوعی. چرا؟ به برکت این عهد این زن میشه اجنبیه. نمیدانم زوج است که علاقه زوجیت آمده یا نیامده یا اجنبیت. شما نمیتونی بگی اصالت الحکم، یعنی اصل حکمی جاری کنی، اصالت الحلیه، اصالت البراءه با اون زن معاشرت بکنه، نمیشه. چرا؟ با اینکه شبهه موضوعیه، میگیم از اون شبهه موضوعی است که اصل موضوعی حاکم ما داریم. کدام اون اصل؟ عدم علاقه زوجیت بین من و اون زن. این اصل تکلیف این زن رو روشن میکنه، زن میشه اجنبی. وقتی زن شد اجنبی دیگه اصالت الحلیه نداره، روشن شد؟ پس نتیجتا در شبهات موضوعیه با اینکه محکوم به براءت، محکوم به اصل حکمیه، ولی در اون شبهات موضوعیه ای که اصل موضوعی ما داریم و اون اصل موضوعی حاکم بر اصل حکمیه، اونجاها شما اصل حکمی نمیتونی جاری کنی. حالا که مطلب جا افتاد برگردید اینجا، برگردید در همون زنی که نمیدانه قسم خورده بر وطیش که بشه واجه، قسم خورده بر ترک وطیش که بشه حرام. این هم از همون شبه موضوعی هاست. ایشون میگه اینجا شبه موضوعی هست، شما بی خود با اون قیاس کردی. این شبه موضوعیه است که اصل موضوعی حاکم ما داریم در اینجا. درسته شما میگی از عدم وجوب وجه، اما در حقیقت معناش اینه، اصل اینیست که اصلا قسم به وجه خورده نشده. میبینین اصل موضوعی حاکم داریم، این همون دو جاسا. یعنی الان شما که میگی این زن وطیش واجب نی، ولو به لفظ میگی وطیش واجب نی، داری چکار میکنی؟ حکم جاری میکنی. ولی نه، در حقیقت معناش اینه اصلا این زن آقا قسم خورده نشده بر وطیش. که یه روزم ایشونی فرمودن که رفقام اشکال میکردن، قرار این زن اصلا نمیدانیم قسم خورده شده بر وطیش نه، اصل عدم تعلق حلفه. ببین اصل موضوعی، نه یا بگو شبه موضوعی است اصل عدم وجود بشه، نه بیا بگو اصل عدم تعلق حلف است بر فعل وعد. اینجا شبه موضوعیه، ولی مثل اون دوتا میمونه، اصل موضوعی داریم و با بودن اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. یا اگر میگی اصل عدم حرمت، این در حقیقت معناش اینه، شما میگی اصل عدم حرمت، ولی در حقیقت معناش اینه اصل اینیست که این زن اصلا قسم خورده نشده بر ترک وعد. ببینین اصل موضوعی جاری میکنید و با بودن اصل موضوعی نوبت به اون اصلای حکمی نمیرسه. پس شما نباید شبهات حکمیه رو با شبهات موضوعی قیاس کنی. در شبهات حکمیه اصل جاریه، اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت و منافات هم داره با اون حکم الله واقعی، ولی در شبهه موضوعی اصل حکمی ما اصلا نداریم تا منافات داشته باشه با اون واقع. چون آخه رفقا اشکالشون همینه، من میگم نه وجهش واجبه نه حرامه، با حالی که واقعا یا واجبه یا حرام، میگیم نه اصلا این زن من نمیدونم قسم خوردم بر وجهشونم، پس وجوبی تو کار نی. این زن اصلا نمیدانم قسم خوردم بر ترکشونم، پس حرمتی نی. اونجا با اینجا فرق داره، در شبهه حکمیه اصلایی که شما جاری میکنی بر خلاف اون حکم الله واقعیه، اما در شبهه موضوعیه اصلایی که جاری میکنی منافات با حکم الله واقعی نداره، چون از تحت موضوع خارجش کردی. یه عبارتیشون جاش، در شبهه موضوعیه اون اصلی که شما خارج میکنی مجراش رو از اصل بیرون میبره و اصلا داخل در موضوع میشه، ولی برخلاف شبهه حکمیه. پس چی شد آقا؟ صاحب فصول حرف حسابی زده، همونی که ما زدیم. در شبهه حکمیه مثل دفن میت منافق گفته بگو از عدم وجود، بگو از عدم حرمت، ولو یه دونش طرح حکم الله واقعیه، اما عیبی نداره چون مخالفت التزامیه، اینش عیب داره. گفته مثل شبهه موضوعیه. چطور در شبهه موضوعیه شما از عدم وجود و از عدم حرمت جاری میکردی، اینجام جاری بکن. ایشون میگه حرفتون خیلی خوب ولی قیاستون باطل، برای اینکه شبهات موضوعیه دستگاه علاهدهی داره، اصل موضوعی حاکم داره و نوبت به اصل حکمی نمیرسه تا مخالفت با اون حکم الله واقعی داشته باشه. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد حرف بسیار خوب ولی قیاستون فی غیر محله. این قیاسی که شما کردی شبهه حکمیه به موضوعیه، این درست نیست. یعنی قیاس مع الفارقه. چرا؟ لما تقدم ان الاصول فی الموضوعات، یعنی شبهات موضوعیه، اصول در شبهات موضوعیه حاکم است بر ادله تکالیف. یعنی در شبهه موضوعیه ما اگر یه اصل موضوعی داشتیم، اون اصل موضوعی تقدم داره بر ادله تکلیف. حالا میخواد توضیح بده همون زن رو، فان البناء علی عدم تحریم وجه اون مرعه این لعجل خبر ان است. شما اگر در اون مرعه بنا رو میذارید بر عدم تحریم، در حقیقت برای اینه که به حکم اصل موضوعی بنا رو گذاشتید بر عدم تعلق حلف. شما بلو در ظاهر میگی این زن وطیش حرام نی، اما این چرا میگی حرام نی؟ به خاطر اون اصل موضوعی. یعنی اون اصل موضوعی میگه اصلا این زن قسم بر ترک وطیش خورده نشده تا بشه حرام، ولو بنا رو میذاری بر عدم حرمت. ببینی اصل حکمی، یعنی ولو شما میگی حرمت نداره، اما این حرمت نداره برای چیه؟ به خاطر این که به خاطر اون اصل موضوعی بنا رو میذاری بر عدم تعلق حلف به ترک وجه اون مرعه. فهیه، پس اون مرعه، اینا رو همه رفته قلب خوندیم. فهیه، پس این زن خارجه، اما از چی خارجه؟ نه از حکم تا منافات داشته باشه، از موضوع وجوب و از موضوع حرمت خارجه. لذا میفرماد این زن خارجتون ان موضوع الحکم به تحریم وجه من حلف علا ترک وطی ها. شما اصلا نمیدانی این قسم خورده شده بر ترک وطیش تا وطیش حرام باشه یا نه. بگو اصلا قسم نخوردیم بر ترک وطیش. این مال اون طرفش، مال وجوبش. و همچنین حکم به عدم وجوب وطی اگر میکنی، این لعجلا باز خبر این الحکمه، یعنی اگر حکم به عدم وجوب وطی هم میکنی باز برای این جهته، یعنی در حقیقت بنا رو گذاشتی بر عدم حرف بر وطی این زن. میگی حرام نیست، ولو در ظاهر میگی حرام نیست، ولی در حقیقت معناش اینه که قسم بر ترکش خورده نشده. ولو در ظاهر میگی واجب نیست، ولی در حقیقت معنای این که واجب نیست، یعنی قسم خورده نشده بر وطی این زن. فهیه، پس این زن خارجه از موضوع نه از حکم. اگر میگفتیم از حکم خارجه، یعنی نه با واجبه نه حرامه، وقت منافات داشت به اون واقع که یا واجبه یا حرامه. ولی ما که نمیگیم واجب نیست حرام نی، اگرم میگیم واجب نیست حرام نی، به اعتبار این میگیم، میگیم اصلا قسم خورده نشده بر وطی این زن یا بر ترک وطی این زن، لذا میگه فهیه این زن خارجتون ان موضوع حکم به وجوب وطی من حلف علی وطی ها. پس شما شبهه حکمیه رو با این قاطی نباید بکنی، برای اینکه اینجا اصل موضوعی ما داریم، ولی برخلاف شبهه حکمیه که اونجا ما اصل حکمی جاری میکنیم و لذا میگیم اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت، لذاست که به اون حکم الله واقعی منافی در میاد به خلاف شبهات حکمیه. فان الاصل فیها در شبهه حکمیه اون اصلایی که شما جاری میکنی، میگه از عدم وجود از عدم حرمت، این معارض است با اون حکم معلوم بالاجمال واقعی، چون شارع مقدس بالاخره برای این میت منافق واقعا یک حکمی جعل کرده. لذا ایشون میفرمان در شبهه حکمی چون اصلا حکمیه، میگه از عدم وجود از عدم حرمت با اون وجوب یا حرام واقعی منافات داره، اما در شبهه موضوعی شما نمیگی از عدم وجوب از عدم حرمت تا کسی بیاد به شما بگه بالاخره یا واجب یا حرام، بلکه موضوعا خارج میکنی. پس اصل در او منافات با حکم واقعی داره، اما اصل در شبهه موضوعی منافات با حکم واقعی نداره. فان الاصل در شبهه حکمیه معارض است با اون نفس حکم معلوم بالاجمال، و لیس یعنی لیس الاصل در شبهه حکمیه، لیس الاصل مخرجن، عبارت های اون هفته، در شبهه حکمیه اون اصلی که شما جاری میکنی خارج نمیکنه مجراش رو. مجراش کدومه؟ دفن میت منافق. در اون مثال مجرا اون زنه، در اون مثال مجرا دفن میت منافقه. اینا همه این عبارت هایی است که اون هفته خوندیم. لیس الاصل یعنی در شبهه حکمیه این اصلی که شما جاری میکنی، میگه از عدم وجود، این خارج نمیکنه مجراش رو از موضوعش، یعنی میت منافق رو خارج نمیکنه از موضوع، حتی لا ینافیه به جعل شاره. اون کتابا داره جعل، این کتابا داره به جعل، ظاهرا این بهتره. یعنی خلاصه مطلب در شبهه موضوعی اون اصلا رو که جاری میکنی مجراش رو از تحت موضوع خارج میکنه، لذا منافاتی پیش نمیاد. اما در اینجا اینجوری نیست که مجرا رو خارج بکنه به طوری که منافی نباشه این اصل با اون حکم واقعی به سبب جعل شاره که آمده بر ما اصل حجت کرده. پس نتیجتاً چی شد؟ آقای صاحب فصول حرف بسیار خوبی زد که گفت در شبهه حکمیه شما میتونی اصل جاری کنی، بگی نه دفنش واجبه نه دفنش حرامه، هیچ عیبی نداره چون مخالفت التزامیه است. اما این که اومد قیاس کرد به شبهه موضوعیش، اون کار خوبی نیست. حالا ایشون میگه البته ولو این کارش بده، اما این باعث نمیشه که اون کارش هم بد باشه. بله قیاسش درست نیست، برای اینکه قیاسش مع الفارقه. لذا میفرماد هذا المقدار من الفرق، درسته شبهه حکمیه با شبهه موضوعی فرق داره، اما غیر مجدن یعنی غیر مؤثر، غیر مؤثر است در اون کارش. مؤثر در چیه؟ در بطلان قیاسشه. این فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه مؤثر در بطلان قیاسشه، و الا مؤثر در اون کار خوبش نیست. یعنی بازم اون کار ادامه بده، یعنی در شبهه حکمیه ولو این دوتا قیاسشون به هم درست نیست، نباید قیاس میکرد، اما حالا این کار باطله، دلیل نمیشه از اون اصل دست برداره، یعنی از عدم وجوب دفن و از عدم حرمت دفن جاری بکنه، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. نهایتش مخالفت شده حکم الله واقعی، اما چجوری مخالفت شده؟ در دل. و ما هم که گفتیم مخالفت در دل عیبی نداره، ما گفتیم فرق است بین شبهه حکمی و موضوعیه، و این فرق مؤثر است، مجدن، حالا فعلا غیر مجدن باشه، مجدن یعنی مؤثر اون فی بطلان القیاس، اما غیر مجدن یعنی مؤثر نیست در اون کار خوبش، اون کار خوبش انجام بده در شبهه حکمی حکمیه، هیچ عیبی هم نداره. چرا؟ از لازم، این لازم مبتداست، خط بعد کون العمل خبرشه. ایشون میگه چرا اون کارش خوبه، یعنی با اینکه قیاسش باطله چرا اون کار خوبه و اون کار انجام بده، از عدم وجوب، از عدم حرمت. میگه لازمه منافات اون اصول، از عدم وجوب، از عدم حرمت، این درست منافیه با نفس حکم واقعیه، اینو بعدا معنا میکنه. و معارضت و حاله، این عطف تفسیریه با، یعنی درست این اصول معارضت ها منافیس لهو با اون حکم واقعی، حتی با علم تفصیلی. علم تفصیلی کدامه؟ دفن میت مسلم، اون هفته گفتیم. اگر شما میت مسلمو که هممون میدونیم دفنش واجبه، در دل بگی خدایا من ملتزم نیستم، اما دفنش کنی عیبی نداره. ما حتی در معلومه به تفصیلش هم گفتیم اگر در دل کسی ملتزم نشه ولی در خارج انجام بده عیبی نداره. خب در ما نحنفی که به طریق اولا، پس در ما نحنفی مثل دفن میت منافق شما درست اصلا رو جاری میکنی و این اصلا منافیه با اون حکم واقعیه. منافیه یعنی چی؟ یعنی این اصلا معارض است با اون حکم واقعی. حتی در مورد دفن میت مسلم که اگه اصل جاری بکنی شما بگی اصل عدم وجود منافات با حکم واقعی داره، اما چون در خارج انجام دادی معذاله کیبی نداره. شما اگه اصلاتو جاری بکنی نهایتش این لازم میاد، لازم میاد که عمل به این اصول موجب تر حکم واقعی بشه. یعنی با این از عدم وجود، از عدم حرمت، شما ترک کردی حکم واقعی رو، ولی من حیث الالتزام عملا که ترک نکردی. بله در دل اون حکم الله که یا وجوب بوده یا حرمت بوده شما اونا رو از بین بردی، ولی از بین بردن قلبیه و الا در خارج که شما مخالفتی نکردی. و ما هم که ثابت کردی مخالفت در دل گفتیم عیبی نداره، ولو این اصولی که شما جاری میکنی اون حکم الله واقعی که یا وجوب یا حرمت طرحش کردی، ولی من حیث الالتزام از حیث عمل که مخالفتی نکردی، فقط مخالفت التزامیه. فاذا فرض جواز ذلک، ذلک یعنی چی؟ مخالفت التزامیه. و ما هم که فرض کردیم اون هفته گفتیم مخالفت التزامی جایز فلیس، پنج شش کلمه رها کنی، حالا که فرض کردی مخالفت التزامی جایزه، فلیست تر من حیث الالتزام مانع عن اجرای اصول متنافیه. شما با این کار حکم الله واقعی رو ترک کردی، اما در دل ترک کردی، در خارج که ترک نکردی. ما هم که قبلا ثابت کردیم مخالفت التزامی جایزه، پس عیبی نداره. حالا چرا گفتیم جایزه؟ لان العقل، نظرتونه؟ یه رویشون گفت ادله شما، ادله عقلی و نقلی که من به بعضیش هم اشاره کردم، یا ایها الذین آمنوا آمنوا، شما اون ادله عقلی و نقلیتون که استدلال میکنین بر وجوب التزام تمام نی. چرا جایز ذلک مخالفت التزامیه؟ برای اینکه ما قبلا گفتیم مفصلا در صفحه 236 اونجا بحثش مفصل میاد. ما در اونجا میگیم که این عقل و نقلی که شما برای ما آوردین این دلالت نداره الا علی حرمت مخالفت عملیه. یعنی اون عقل و نقل که با ما میگه باید ملتزم بشین، اون جاهایی میگه ملتزم بشین که به مخالفت عملیه سرایت بکنه. و الا اگر فقط در دل شما اون وجوب واقعی و اون حرمت واقعی دفن میت منافق رو در دل نپذیری اما مخالفت عملیه نداشته باشه، فلیست تر. و ما هم که قبلا گفتیم حالا که جایزه، پس طرح حکم الله واقعی از حیث التزام این نمیتواند مانع از اجرای اصول بشه. شما اصلات جاری بکن، بگو از عدم وجود، از عدم حرمت، هیچ مانعی از اجرای اصول متنافیه در واقع نی. چی شد آقا؟ دوباره غیر مشهور محکوم شدن. خلاصه مطلب، ما صاف اصول مناهج همه ماها قبول داریم که در دفن میت منافق از عدم وجود، از عدم حرمت رو جاری میکنیم. نتیجه میگیریم اباهه، اباهم ولو یک حکم سومیه، اما حکم سومیه که مخالفت صورت عملیه نداره. حالا که نداره عیبی نداره، نتیجتا مشهور که میخوان بگن مخالفت التزامی عیب داره، حرفشون درست نیست. خب یه چیزی میمونه، شما بگید قطعون دیروزی چی بود؟ لکن شما از کلمات علما استفاده کردین، حرف اینا درسته؟ میگه دست بر میداریم از حرفمون. ما گفتیم اونا کلامشون اطلاق داره، یعنی اطلاق کلامشون میگن احداث قول ثالث جایز نی ولو مخالفت التزامی. امرو میگیم نه، اونا هم اگر گفتن احداث قول ثالث جایز نی، مقصودشون اونجاییست که مخالفت عملیه باشه، و الا اگه مخالفت التزامیشو عیبی نداره. آخه اونا که نگفته بودن ممنوعه، ما از اطلاق کلامشون استفاده کردیم که اینجا هم میگیره. میگیم نه، اون کلامشون ولو در ظاهر اطلاق داره ولی حملش میکنیم، لذا انقلت این لایبعد قلتوس انقلت. خب شما که مشهور و محکوم کردین، دوباره گفتین مخالفت التزامی عیبی نداره، پس کلمات علمای دیروز چی شد که از اونها استفاده کردیم که حرف اینا خوبه؟ قلتو لایبعد، بیایم اطلاق اون کلمات علما که اطلاق داره در طرح قول امام که میفرماد جایز نیست، طرح قول امام در اون مسئله اجماع مرکب گفته بودن، حالا متعلق به چیه؟ حمل. اون کلام علما که در مسئله اجماع مرکب اطلاق گیری ازش ما کردیم، گفتیم ممنوع است احداث قول ثالث ولو مخالفت التزامی هم باشه، ممنوعه، اونو حمل میکنیم. علا میگیم اون کلام حمل میشه بر طرح قول امام من حیث العمل، یعنی اگر علما هم گفتن ممنوع است احداث قول ثالث، مال کجاست؟ اونجاییست که مخالفت عملیه داشته باشه، مثل اون قضیه جهرا. یه نفر بگه من نه استحباب جهر رو قبول دارم نه حرمت جهر و مباهه، خب این مخالفت عملیه میشه. اگر اونها آمدن گفتن احداث قول ثالث جایز نیست، مستلزم طرح قول امامه، جایز نیست، باید حمل کنیم بر اونجایی که جایز نیست اگر مخالفت عملیه داشته باشه. و در دفن میت منافق چون مخالفت عملیه نداره، ما احداث قول ثالث میکنیم و عیبی هم نداره، کلامشون حمل میکنیم بر طرح قول امام از حیث عمل، یعنی اونجا ممنوعه. از هو المسلم المعروف من طرح قول الحجه، اونی که معروفه و میگن جایز نیست، طرح قول حجت هو یعنی از حیث عمل، از حیث عمل جایز نیست و الا از حیث التزام عیبی نداره. فراج کلمات هم فرده انشالله کلامشون میخونیم. حالا عرض میکنم خلاصه شرط بکنیم، یه بخشی رویشون میخواد اشاره کنه. آقا اواخر صفحه 237 با این کتابایی که دست منه، اواخر صفحه 237 این بس مفصل اونجا میاد، ولی ایشون اجمالا میخواد اینجا اشاره‌ای بکنه و او اینه: اختلف الامه علی قوله. یه عده از امت مثلا گفتن نماز جمعه واجبه در زمان غیبه، عده‌ای هم گفتن نه نماز ظهر واجبه، نماز جمعه مال زمان معصومه. اختلف الامه علی قوله، یه عده میگن حتما ظهر، یه عده میگن حتما جمعه. این اختلف الامه علی قوله چیکار بکنیم؟ بعضی اومدن گفتن نه وجوب اون رو قبول داریم نه وجوب اون، هر دو رو اثر کردن. خب این یک جا، خب ایشون میگه رجوع کرده به اصل، یعنی اصل براءت از وجوب جمعه، اصل براءت از وجوب ظهر قائل به اباحه شده. خب این چیکار کرده؟ یعنی الان مخالفت التزامیه کرده، میخواد بگه علمای ما مخالفت التزامیه رو جایز میدونن. فراجع یعنی رجوع کن به کلمات علما، این مطلب رو نگاه کن. یه عده اینی میگن هم عدم وجوب، هم عدم وجوب ظهر، هم عدم وجوب جمعه قائل شو به براءت. خب این عملا الان مخالفت التزامیت، ولی در خارج که مخالفت عملیه نی، یا بالاخره اونو میره یا اونو مسلمانه دیگه، بالاخره یا اون نمازو میخونه یا اون نمازو. این یک جا که در کلمات علما ما دیدیم گفتن دوتا رو طرح بکن، ملتزم بشو به اباحه. و دیگر شیخ توسی آمده قائل به تخییر واقعی شده، گفته در اینجا که یه عده میگن ظهر واجبه، یه عده میگن جمعه واجبه، شما واقعا مخیری. خب این تخییر واقعی هم مخالفت التزامی است. عنایت کنین آقا، تخییر ظاهری عیبی نداره. ما بگیم اندالله یا ظهر واجبه یا جمعه، ما در ظاهر مخیریم یا اون، این که عیبی نداره. ولی نه، ایشون گفته تخییر واقعی، یعنی در این ظهر و جمعه واقعا شما مخیری. خب این واقعا یه حکم سومیه. با اینکه حکم سومیه، شیخ طوسی گفته چرا؟ برای اینکه مخالفت عملیه نداره، فقط مخالفت التزامی است. نتیجتا از علمای دیروز و از علمایی که فردا عبارتاشون رو می‌خونیم استفاده میشه که مخالفت التزامیه عیبی نداره، اونی که عیب داره مخالفت عملیه است.